قبل هم خدمت این بزرگوار بودیم. آقای دکتر، در خصوص موضوع برنامه قطعا اشرافیت دارید، در خصوص بیابی شرق کشور هست و سد کمالخان افغانستان، همچنین بایدها و نبایدهای این موضوع. منتظر شنیدن نظرات و محتوای جناب عالی هستیم.
خیلی متشکرم. عرض کنم که یکی از بحث‌های خیلی مهمی که در واقع در چند دهه اخیر در عرصه بین‌الملل بهش پرداخته شده، بحث آب به عنوان حقوق بشر، آب به عنوان حق بنیادین همه انسان هاست. یعنی در واقع از سال 1970 به دلیل اینکه بعضی از حوزه های آبخیز مشترک بودن بین کشورها یا بین چند کشور، این امر در دستور کار جامعه بین الملل قرار گرفته و حق دسترسی بشر به آب به عنوان چارچوب حقوق بین الملل الان در دنیا وجود داره. و به هر حال حالا بشر که به کنار، بحث محیط زیست هم در واقع در زمره همین بحث ها و دریغ نکردن در واقع حقوق زیست محیطی آب باز مد نظر قرار گرفته. بنابراین به نظر من کاملا بدیهیه که همونطور که دوستان محترم فرمودن، بالاخره وقتی یه حوزه مشترک هست، اون افرادی که بالا دست هستن و افرادی که پایین دست هستن باید با هم هماهنگی داشته باشن. این به طور طبیعیه. حالا در مورد خاص این منطقه، به هر حال ما با کشور افغانستان، با مردم افغانستان هم دارای دین مشترک، زبان مشترک، فرهنگ مشترک، سالها در زیر چتر یک کشور فعالیت می‌کردیم، زبان و کتاب و علایق و رسم و رسوم مشترک زیادی داریم. و به هر حال من فکر میکنم که بعضی از این سیاستمداران،
بله،
و در واقع افرادی که دامن میزنن به این اختلافات این جوری،
بله،
در واقع خودشون رو رسوا میکنن. ما ملت بزرگ ایران، ملت شریف و بزرگ افغانستان، حتما در کنار میان با هم و به هر حال ما به عنوان مسلمون نمیتونیم به اصطلاح شاهد این باشیم که 240-50 تا روستا اینجا کم آبی داشته باشن، 780 هزار نفر مثلا بی آبی داشته باشن.
بله.
و به هر حال این به طور قطع ما نیازمند این هستیم که، بله، در مفاهمه، در تفاهم با یکدیگر به یک نقطه نظر مشترک برسیم.
آقای دکتر شریفی، آقای دکتر شریفی، مستظر هستید موقعیت ژئوپلیتیکی شرق و جنوب شرق کشور و استانهایی که در این جغرافیا قرار دارند و بیش از 5 میلیون نفر جمعیتی که به هر حال در این جغرافیا توزیع شدن، قاعدتا مطالبه دارن، مطالبه‌ای که شاید نزدیک به 2 دهه هست و ما به هر حال با پروتکل ها، سیاست ها، سنت هایی که صرفا روی کاغذ نگاشته شده جلو رفتیم تا اینجا. آقای دکتر، من سوالم از جناب عالی که به هر حال سابقه و پیشینه بسیار قوی در حوزه های این چنینی داشتین، این هست که ما باید چه کنیم؟ آیا با تفاهمات این چنینی این مشکل حل می شود؟ آیا با گفتمان های این چنینی حل می شود در مختصات سیاسی و بین المللی؟ آقای دکتر، ما باید چه کنیم؟ آیا باید همچنان با این طور گفتمان های نمادین؟ آقای دکتر، این جماعت بیش از 5 میلیون نفر در این استان ها انسان هستن و از ما مطالبه دارن. اینها به هر حال شما قطعا بررسی میدانی داشتین، مسئولین محترم بررسی میدانی داشتن، استاندار محترم، استاندار سابق، استاندار فعلی قطعا بومی اونجا هستن، اینا رو دیدن. آقای دکتر، ما تا کی میبایست با این متد جلو بریم و این طور صدهای کمالخان و کمالخانی ها چقدر باید ادامه پیدا کنه و چه تأثیری داره؟ بفرمایید.
ببینید بدون شک به اصطلاح ذخیره آب در بالادست و ندیدن حقابه پایین دست ظلمیه که به این 5 میلیون نفر که 3 میلیونش حداقل در استان سیستان بلوچستان هستن هست و هیچ تردیدی در اون نیست و فرمایش شما مطالبات به حق مردم به هر حال مهمه و به هر حال ما از یه طرف باید وظیفه دولت وظیفه حاکمیت اینه که از حقوق 5 میلیون نفر دفاع کنه با قوت و با درایت و با تدبیر، در این تردیدی ما نداریم. اما من عرضم این هست که ما با کشور افغانستان و با مردم افغانستان اگر هم به اصطلاح بعضی از سیاسیون به اصطلاح کوتاه‌بین فکر میکنن که مثلا انگوش گذاشتن روی یک مسائل نظیر این برای اونها خوشنامی میاره، من قطع و یقین عرض میکنم که حتی در داخل ملت افغانستان هم خوشنامی نمیاره. ما به هر حال چه کسی بود که 4-5 میلیون مردم و افغانستان رو در شرایط جنگ پناه داد و با افتخار هم پناه داد؟ این بس جداست، ولی من عرضم این هست که بالاخره مجامع بین الملل هم در واقع با توجه به این که این بس هم در خصوص دسترسی انسان ها و حقوق بشر به عنوان آب و حقوق بشر ما میتونیم اقداماتی داشته باشیم، هم میتونیم گره رو با دست باز کنیم به جایی که با دندون باز کنیم، مذاکره مستقیم با خود به هر حال دولت افغانستان و داشتن دیپلماسی فعال میتونه مشکل رو حل کنه. گرچه ما راهکارهای فنی دیگری هم که میتونه به اصطلاح تضمین کنه که مردم ما دچار چالش نمیشن حتما باید در دستور کارمون باشه. چه بسا ما اگه تصمیم بگیریم باروری ابر بکنیم، کل ابرای که میره افغانستان از سمت کشور ما میره، بتونیم جلوشو بگیریم، ولی این کار رو نمیکنیم. ما راهکارهای دیگری هم هست که انشالله به موقعش حتما متخصصین و دستن در کارها اون رو رو میکنم.
متشکرم آقای دکتر. میرسه
که باید به اصطلاح با قوت و با تدبیر و با به اصطلاح تعهد بیشتر از گذشته نسبت به این قضیه نگاه کنیم. ما متعهدیم، بهترین آدمهای ما، مرزنشینهای ما، وفاداران به کشور و از هر حیث آدمهایی که به هر حال در واقع شایسته تقدیرند، شایسته کمک هستند، مردمان سیستان و بلوچستان ما هستند، در این تردیدی نداریم.
سپاسگزارم آقای دکتر فرود شریفی، مهمان تلفنی برنامه، رئیس سابق جنگل‌ها و مراتب آبخیزداری کشور و رئیس انجمن علمی خشکسالی و تغییر اقلیم که برنامه که مهمان این برنامه ما بودن. آقای دکتر سپاسگزارم از حضور و همراهیتون.
خواهش می‌کنم، منم تشکر می‌کنم از سرزمین تازه‌ای به خاطر دعوت. متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب برنامه رو ادامه میدیم با موضوع کم آبی در جغرافیای شرق و جنوب شرق کشور از سلسله گفتمان‌های علمی شبکه سراسری رادیو گفتگو با حضور و همراهی ارزشمند مهمانان گرانقدر. در خدمت جناب آقای دکتر تورج فتحی هستیم، کارشناس ارشد محیط زیست و منابع آب. ضمن خوشامدگویی به جناب آقای دکتر فتحی از ایشون میخواییم که نقطه نظراتشون رو و فهوای کارشناسی خودشون رو در این خصوص اعلام بفرمایید. آقای دکتر خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم.
عرض شود حضور شما قبل از این که اصلا وارد بحث منابع آبی فرامرزی بشیم، بد نیست یه تصویر کلی از وضعیت منابع در واقع استانهای شرقی من خدمت شما بدم که ما در استانهای شرقی کشور به خصوص در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان میشه گفت به طور پیوسته بیش از 20 سال گذشته به این طرف ما تمام آبهای زیرزمینی دشتهای واقع در این استانها بیلان منفی داشتن. بعضی از دشت ها بیلان منفیشون در حدی بوده که درگیر پدیده فرونشست شدن و به هر حال از حد بحرانی، در واقع از حدی که وزارت نیرو برای طبقه بندی این دشت ها در واقع از نظر حساسیت و ممنوعیت، از نظر میزان بهره برداری و شرایط بهره برداری قائل میشه گذشته و متاسفانه بعضی از دشت ها درگیر پدیده فرونشست شده. علتش افزایش تعداد زیاد چاهای غیر مجاز و برداشت بیرویه از چاهای دارای پروانه بوده در طی تقریبا به خصوص تو 20 سال اخیر، یعنی از اواخر دهه 70 به این طرف متاسفانه ما بهره برداری بیرویه‌ای رو در آب‌های زیرزمینی مناطق داشتیم که این متاسفانه تا امروز ادامه داره و به همین علت متاسفانه باعث شده که ما در مضیقه زیادی از نظر در واقع بحث منابع آب قرار بگیریم. یعنی
که یکی از عوامل آسیب زا همین موضوع بوده که برداشت بیرویه.
بله، به خاطر اینکه اگه دقت بکنید ما در استانهای شرقی با منا رودخانه‌های دائمی نداریم مثل مناطق غرب کشور، بنابراین عمده مصارف منابع آبی ما از آب‌های زیرزمینی تامین میشه، بیشتر از چاهاست و مقادیر کمتر هم از قنوات تامین میشن و متاسفانه به خاطر اینکه این بهره برداری با توسعه فعالیت های کشاورزی بعد از جنگ تحمیلی به خصوص در دشت هایی مثل کاشمر، بیرجند، قائن، بجستان و بقیه دشت هایی که دارای سفره‌های آب‌های زیرزمینی خوبی بودن از قدیم،
بله،
متاسفانه طی این 20 سال ما آنچنان بهره برداری از این دشت‌ها انجام دادیم که از اون حد در واقع مجاز برداشتی که تو معیارهای جهانی در حد 40% پیش بینی شده ما بیش از 80-90% بهره برداری کردیم از این آب‌ها و بنابراین از نظر منابع آب به شدت در مضیقه هستیم.
آیا که بهره برداری کردیم برای چی؟ چه کردیم؟
برای توسعه کشاورزی عمدتاً بالای 90% مصارف برای کشاورزی در واقع استفاده شده.
اثرگذار بودن آقای دکتر؟ بله. بهره برداری ها در این زمینه کشاورزی اثرگذار بودن؟ تو این مناطق
ببینید اگر بخوایم به لحاظ اقتصادی واقعا به لحاظ در واقع اقتصاد پایدار بخوایم نگاه بکنیم، نه واقعا، به خاطر اینکه در یه منطقه خشک و کم آبی
شما الان
موزل
کشاورزی در این مناطق دارید.
بله.
اصلا محور اصلی برنامه ما همین بسترهای کم آبی و تأثیر مخرب اون.
بله.
در توسعه کشاورزی و به هر حال المان‌های غیر
متاسفانه از اونجایی که ما الگوی کشت در واقع کارشناسی شده ای نداشتیم در این مناطق یا کلا در کشور ما نداشتیم به این معنا، متاسفانه از منابع آب زیرزمینی که مربوط به ده ها هزار سال پیش، صد ها هزار سال
بله.
پیش و بلکه میلیون ها سال پیش تشکیل شده بودن ما طی این 20 سال اخیر متاسفانه برداشت کردیم. برای محصولات کشاورزی اغلب استفاده شده مثلا خربوزه یا سیفیجاتی که خیلی آببر هستن و متاسفانه ارزش اقتصادی آنچنانی
ندارن.
از نظر در واقع شرایطی که ما تو اون مناطق داریم ندارن. این عدم وجود الگوی کشت و پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به خصوص باعث شده که ما منابع آبیمون رو توی این زمان کوتاه از دست دادیم و متاسفانه در مضیقه منابع آبی قرار داریم. خب از بین رفتن یا بروز پدیده خشکسالی و تغییرات اقلیم هم مزید بر علت شده، به خصوص روی منابع آب سطحی توی تالاب هامون و در واقع تالاب‌های این منطقه متاسفانه این موضوع مزید بر علت شد و در واقع کشور همسایه هم به علت در واقع شرایط جنگی و شرایط ناهمگنی که در اینجا وجود داشته تو این منطقه متاسفانه به خصوص اونها هم به جز در واقع این 10 سال اخیر
بله.
اغلب در واقع در شرایط ناپایداری قرار داشتن، اما از دوره حکومت طالبان به این طرف اونها هم رو به کشت در واقع محصولاتی آوردن که آببر بوده به خصوص خشخاش.
بله.
و توسعه زیادی برای زمین‌های کشاورزی تو این مناطق ایجاد شده به خصوص رودخانه هیرمن که ما وابستگی داریم از نظر در واقع حقابه، متاسفانه توسعه کشاورزی در این حوزه باعث شده که در واقع ما بیشتر از آنچه که فکر می‌کردیم در مضیقه باشیم.
متشکرم. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه شما در حوزه محیط زیست و منابع آب هستین، انتقال آب دریای عمان به مناطق شرقی چه تأثیر مثبتی بر اکوسیستم و اقلیم داره؟ با توجه به اینکه به هر حال مفاهیم نوین اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم اقتصادی و دیگر عناوین مشابه مطرح هست، این انتقال آب از عمان چه تأثیری بر جغرافیای شرقی ما داره؟ بفرمایید.
من اگه اجازه بدید قبل از اینکه راجع به این موضوع در واقع توضیح دقیق‌تری رو خدمتتون عرض بکنم، یه گریز کوتاهی راجع به همین بحث معاهده 1351 عرض بکنم خدمت شما در ارتباط با حقابه‌ای که ما از در واقع افغانستان مطالبه داریم. لابلای فرمایشات آقای دکتر فهمی به عدد 820 میلیون متر مکعب اشاره شد. ما در بر اساس معاهده‌ای که در اون سال 1351 بعد از چندین بار حکمیت و داوری و مداخله دولت‌های مختلف با عناوین مختلف برای اختلافی که بین ایران و افغانستان تو این موضوع بود، نهایتاً در این سال افغانستان پذیرفت که یه چنین حقابه‌ای رو به ایران بده، ولی نه بعد از اون متاسفانه چنین حقابه‌ای رها شده تا به امروز و به حالا به دلایل مختلف، یکی از دلایل مهمش وجود ناامنی و جنگ بوده در افغانستان. اما به نظر میرسه راه حل اصلی برای در واقع احقاق حقابه هیرمند در واقع از طریق سیاسی امکان پذیر باشه تا از طریق کارشناسی. ما باز کارشناسی همه چیزها شفافه و قابل محاسبه است، روی کاغذ همین در واقع حقابه ها قابل مطالبه هست از نظر کارشناسی، اما آنچه که در واقع میتونه اینو محقق بکنه بحثای در واقع سیاسی ما هست با افغانستان. همون سالی هم که معاهده 1351 امضا شد، بله، کشور افغانستان در شرایط خوشسالی خیلی بدی قرار گرفته بود. البته ما هم در شرایط خوشسالی بودیم، اما ما به خاطر شرایط اقتصادی که داشتیم در اون سالها تونستیم در واقع یک کمک قابل توجهی به افغانستان برای جبران خسارت‌های خوشسالی بکنیم و این باعث شد که در واقع اونا قبول بکنن که در واقع یه چنین معاهده‌ای رو امضا بکنن. بله. به همین خاطر من فکر می‌کنم دکترین این بحث از طریق سیاسی امکان پذیره.
یعنی اما در مورد می‌فرمایید که صرفاً با حضور و تعاملات مقامات سیاسی این موزل حل میشه، یعنی حضور تام؟
فکر میکنم با توجه به شناختی که حالا از کشورهای همجوار ما داریم، هم از کشورهای همجوار غربیمون و هم شرقیمون، فکر میکنم با توجه به حالا شناختی که از دههای قبلی داریم تا امروز، فکر میکنم که راه حل اصلیش از طریق دکترین سیاسی امکان
بسیار عالی. بریم سراغ بحث انتقال آب.
هر شبت حضور شما، انتقال آب عمان به فلات مرکزی خب یه بحث تازه‌ای نیست، مطالعاتش از چندین سال پیش، بیش از 10 سال پیش. آقای دکتر فهمی میتونن اطلاعات دقیق‌تری بدن که بیش از 17 تا استان مطالعاتش در واقع انجام شده برای در واقع تأمین کمبودهای آبی استانهای فلات مرکزی، از جمله استانهای خراسان رضوی، جنوبی، یزد، کرمان و اصفهان و سیستان بلوچستان. حالا 17 تا استان در اون طرح جامع بوده، اما عمده اینها این استان ها هستن. الان هم بخشی از این انتقال آب تا محدوده سیرجان از طریق خط لوله اجرا شده. یکی بله. از میشه گفت یکی از شاید بهترین راه حل هایی باشه که کمترین اثرات زیست محیطی رو میتونه داشته باشه. با توجه به تجربیاتی که ما از انتقال آب بین حوزه‌ای از حوزه‌های دیگه داشتیم به فلات مرکزی، مثل انتقال آبی که از کوهرنگ 3 داشتیم، مثل طرحی که الان در دست مطالعه هست برای انتقال از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، به استان کرمان، بله، به استان یزد و استان اصفهان، به نظر میرسه اثرات زیست محیطی بعضا غیر قابل جبرانی ایجاد خواهد کرد. طرحهای انتقال آبی که بناست از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی ایجاد بشه.
بله.
بنابراین اگر چنانچه ما بخوایم در واقع این دوتا انتقال آب رو، یعنی از انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان، بله، به فلات مرکزی از طریق شیرینسازی آب دریا و انتقال آب از سرشاخهای کارون یا حتی کرخه به داخل در واقع فلات مرکزی. ما اگه این دوتا دست انتقال آب رو در دو کفه ترازو بگذاریم، از نظر زیست محیطی بخوایم اینها رو مقایسه بکنیم، انتقال آبی که از عمان به فلات مرکزی انجام میشه یا قابل انجام هست، به نظر میرسه اثرات زیست محیطی به مراتب کمتری داره. باید. هم اثرات زیست محیطی کمتری داره، هم اثرات و تعارضات اجتماعی کمتری داره، و همین که با توجه به این که الان بخش صنعت و صنایع وابسته به فعالیت‌های معدنی، به خصوص صنایع معدنی، نیازمند در واقع آب فراوان هستن، جزو صنایع آببر هستن و برای فراوری و تولید محصولات معدنی مثل سنگ آهن، مثل مس، مثل طلا، اینها عناصری هستن که برای فراوری نیاز به آب فراوان دارن. بنابراین در مناطق فلات مرکزی که ما پتانسیل های معدنی قابل توجهی از این عناصر داریم، اگر بنا بشه که در واقع این منابع معدنی به بهره برداری برسه و محصولات معدنی ما به صورت خام صادر نشه و خودمون فراوری کنیم و محصولات رو در واقع در بازار عرضه بکنیم، به نظر میرسه شیرینسازی آب از دریا به فلات مرکزی اثرات زیست محیطی به مراتب کمتری داره. ضمن اینکه با توجه به اینکه آبی که پیش بینی شده برای شیرینسازی به فلات مرکزی بیشتر کاربری صنعتی داره نه کشاورزی، که در واقع راندمان پایینی داره، متاسفانه الگوی کشت مناسبی ما نداریم در فلات مرکزی، به نظر میرسه بازدهی و به لحاظ اقتصادی ارزش افزوده به مراتب خیلی بیشتری نسبت به محصولات کشاورزی داره که خواسته باشیم در واقع از این آب استفاده بکنیم.
متشکرم جناب آقای تورج فتحی، کارشناس ارشد محیط زیست و منابع آب. با توجه به این که به انتهای برنامه نزدیک میشیم، جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه آب گستر، میخوام که در 3 دقیقه فهوای این برنامه و مطالب ارائه شده رو جمع‌بندی بفرمایید.
بله، اگه بخوایم یک جمع‌بندی خیلی سریع و خلاصه داشته باشیم، این هست که در زمینه استیفاء حقوق و حقابه کشور، دیپلماسی فعال هم در بخش وزارت نیرو و هم در دستگاه دیپلماسی کشور در اولویت اول قرار
موضوع که آقای دکتر فتحی فرمودن. بله. که الزاما باید از منظر سیاسی این موضوع حل بشه. بله.
دومین مسئله اینه که ارتقای آقای عمومی و فضا دادن به شرایطی که مشارکت مردم و حل این مسئله به ویژه در منطقه‌ای که ارتباطات و مرادات وسیعی دارن در دو طرف مرز، این را هم باید فراهم کرد که پشتوانه مردمی هم داشته باشه. در کنار این کارهای تکنیکالی فنی، از جمله عرض کردم بحث نمک زدایی از آب دریا که وزارت نیرو تا الان 1,000,000 متر مکعب تخصیص داده و قراره برای آب شرب دولت سرمایه گذاری بکنه، برای صنعت که ارزش افزوده 40 برابری داره برای می صرفه، بخش خصوصی وارد میدان میشه، یعنی دولت قرار نیست سرمایه گذاری بکنه در این خصوص. درست. و فکر درستی هم هست. مسئله بعدی، مسئله این هست استفاده از پساب، تصویه و استفاده چندباره از آب، استفاده از رطوبت هوا، استفاده از باروری ابرها در منطقه، چه به عنوان یک گزینه برای افزایش بارش در اون منطقه و چه به عنوان یک ابزار قدرت برای اعمال قدرت بر طرف افغانی برای احقاق حق میشه استفاده کرد. چون اگر باروری در ایران انجام بشه، قطعا ابرهایی که رطوبتی را از دست دادن وارد افغانستان خواهد شد. بنابراین این قضیه مهمی است. بس سوم،
یعنی اونا بهره‌مند میشن از این ابرها؟
اونا کمتر بهره‌مند میشن.
بله.
مسئله بعدی استفاده از آبهای گسلی هست، نه آبهای ژرف. من تأکید میکنم آبهای گسلی که از مناطق دوردست میان و امکان بهره برداری هست، این منابع تجدیدشونده هستن با رعایت جنبه های زیست محیطی و مسائل دیگه.
متشکرم. شنوندگان محترم و همراهان عزیز، به پایان برنامه نزدیک شدیم. امیدوارم که این پایان شروع تدابیر عملگرا و تمهیدات اثرگذار باشه. بنده امیر جبلی، دکترای مدیریت دانشگاه تهران، به اتفاق مهمانان ارجمند حاضر در استودیو و همکاران عزیزم در برنامه گفتگوی علمی شبکه سراسری رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم جلالی، صدا بردار ارجمند، از یکایک محضر شما همراهان گرانقدر خداحافظی میکنم. درودتان، خدا نگهدار.
واسه ما تو اینجا از صبح تا شب، شب تا صبح، نمیدونم که بزا چطور میگذر.
کسی نیست که سلاح آدم رو بگیری، یعنی کسی که افتاد تو زندان یعنی مرده.
معلم بازنشسته هم به عنوان تضامن الان 4 ماه افتادم زندان.
کسایی هستن در زندان به خاطر بدهی های غیر عمد، واقعا توانمند نباشن.
زحمت کشیدن تشکر میکنم از همشان، دست همشان هم میبوسم.
این زندانی ها که غیر عمدن اینجا، چشم امیدشان به همه چیز هست.
من الان خودم 9 سال از زندانم بره 20 سال. دخترم هم پنجشنبه میخواه عفو کنه، وکالت دادم به خانم میجرم.
در سوره مبارک انفاق آمده است: کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
شاهد هستیم که این عزیزان به آغوش گرم خانواده‌هاشون بر می گردن.
اصلا تصور نمی کردم تو این فاز چین آزاد بشم. من اصلا شوکه شدم. از مسئولین، از همه خیلی ممنونم.
پویش به عشق علی علیه السلام.
پویش به عشق علی علیه السلام یک پویش خداپسندانه در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند است.
علاقمندان می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری 780-5588-1 در این امر خداپسندانه و آزادی زندانیان مشارکت کنند.
چشم انتظار دستان سخاوتمندتان هستیم.
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، پویش به عشق علی علیه السلام.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با این بخش. تهیه کننده جناب آقای حسین سلطانی، صدا بردار سرکار خانم بستامی و من گوینده کتایون درویشی. آرزو می‌کنم هر جا که هستید سلامت باشید، حال دلتون قشنگ، عمرتون به عافیت بلند و آسمان زندگیتون پرستاره باشه. با رسیدن به ساعت 22:10 شب دعوت می‌کنم بشنوید برنامه حجره.